بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ابن جندب من سره أن يزوجه الله الحور العين ويتوجه بالنور فليدخل على أخيه المؤمن السرور. همونطور که استحضار دارید، موضوع بحث ما روایت شریفی است که عبدالله ابن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده و ما در هر جلسه ای قسمتی از این روایت را به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده تلاوت میکنیم و عرایض مختصری در توضیح اونها به عرض عزیزان میرسیم. عبارتی که امشب تلاوت کردم ترجمه تحت لفظیش تقریبا این میشه: کسی که خوشحال میشه از این که خدای متعال در بهشت همسر او را از حورالعین قرار بده و تاجی از نور بر سر او بگذاره، دل برادر مؤمنش را شاد کند. یعنی پاداش این که انسان در این دنیا برادر مؤمنش را شاد کند این است که در آخرت خدای متعال تاجی از نور بر سر او میگذاره و از حورالعین همسر او قرار میده. این مضمون که شاد کردن برادر مؤمن یکی از عبادات بزرگ است، در روایات خیلی زیادی وارد شده به صورت‌های مختلفی و ابوابی از مجموعه های روایی مثل کافی، وافی، وسائل و سایر مجموعه های روایی رو به خودش اختصاص داده. روایات خیلی زیادی در این مضمون هست که به دو سه تا نمونش اشاره می کنم، بعد اون وقت توضیحی در اطراف اونا عرض خواهم کرد. در بعضی از روایات مضمون بعضی از اونها این است که بهترین عبادات یا محبوب ترین عبادات نزد خدا این است که انسان دل برادر مؤمنش را شاد کند، یا به تعبیر معروف ادخال سرور کند در قلب مؤمن. مثل روایتی که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده در کافی شریف هست، در بهارم از کافی نقل کرده: ما عبد الله بشیء احب الی الله من ادخال السرور علی المؤمن. خدای متعال عبادت نشد به چیزی که محبوب تر باشد نزد او از اینکه سروری در قلب مؤمن وارد کنند. پس شاد کردن مؤمن عبادتی است که از همه چیز نزد خدا محبوب تر. نظیر همین مضمون از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، باز در کافی نقل کرده: ان احب الاعمال الى الله تعالى ادخال السرور على المؤمنين. محبوب ترین اعمال نزد خدا شاد کردن مؤمنین است. در بعضی از روایات برای اینکه مردم تشویق بشن به اینکه برادران ایمانشون را شاد کنند، به این صورت بیان شده که کسی که مؤمنی را شاد کنه تنها یک شخص را شاد نکرده، ما اهل بیت را شاد کرد، و کسی که ما را شاد کند پیغمبر خدا را شاد کرد. یا در روایت دیگری کسی که مؤمنی را شاد کند رسول الله را شاد کرده، و کسی که رسول الله را شاد کند خدا را شاد کرد. اینم یکی از مضامینی است که مکرر در روایات وارد شده. باز نمونه‌اش را عرض بکنم، ان صادق علیه السلام، باز نا همه در کافی هست، قال لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله. یعنی اگر یکی از شما برادر ایمانش شاد کرد، فکر نکنید که فقط او را شاد کردید، بل والله علینا، به خدا قسم شادی را به ما داده، ما را شاد کرد، بل والله علی رسول الله صلی الله علیه، به خدا قسم این شادی را در دل رسول الله وارد کرد. یه روایتی هم از خود پیغمبر اکرم هست، من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. کسی که مؤمنی را شاد کند مرا شاد کرده، و کسی که مرا شاد کند خدا را شاد. این نمونه ای از روایات زیادی است که در باره این مسئله وارد شد. خب جای شکی نیست که از نظر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین شاد کردن مؤمنین بسیار کار بسندیده و عبادت بزرگی است، حتی تعبیر شده که بالاترین عبادت. اما درباره این مطلب سوالاتی مطرح میشه، یعنی ابهام هایی بر آدم پیش میاد، گاهی اشتباهاتی واقع میشه، برداشت های نادرستی میشه، نتیجه های نادرستی گرفته میشه. بعضی از این سوالات رو به راحتی میشه جواب داد، مخصوصا با مضامینی که در سایر روایات وارد شده یا از قرائن قطعی که میدونیم. فرض بفرمایید اولین سوال اینه که اگر انسان هر کسی را از هر راهی شاد کند، چنین عبادت بزرگی انجام داده و از همه عبادات بالاتر از کارش، یا نه این یک قیدی دارد، به این اطلاق نیست. یه جور نیست که هر کسی را به هر صورتی شاد کند چنین ثوابی داشته باشه. خب این جوابش تا حدی روشنه، همه می فهمند. کسی که مختصری آشنایی با دستگاه ارزشی اسلام، با مکتب اهل بیت، با معارف اسلامی داشته باشه، این جوابش را می دونه. مسلمن منظور این نیست که کسی از راه گناه دیگری را شاد کند، گناهی مرتکب بشه تا دیگری شاد بشه، مسلمن این ثوابی نداره، نه تنها ثوابی نداره، گناهش هم محفوظه. مخصوصا که در بعضی روایات به همین نکته هم توجه داده شده، گفتن کسی که مؤمنی را شاد کند به مالا اثم فیه، به صورتی که گناه نداشته باشد. بلکه حتی میشه گفت که شاد کردن مؤمن حتی به صورتی که مستلزم کارهای لغو و کارهای مبتذل و اینها هم باشد مطلوب نیست. ممکنه کسانی از راههایی که معمولا افراد غیر متقی، افرادی که خیلی مقید نیستند در گفتار و رفتارشون، بعض لگویی ها، بعضی مسخره بازی ها که شأن مؤمن نیست، فکر کنند که اینا باعث این میشه که بالاترین عبادات را انجام دادن. ولو حالا فرض کنیم کار حرامی هم نیست، اما به خاطر این که مثلا کسی را شاد کند، از این کارهای نامطلوب و احیانا مذموم، حالا مکروه یا مشتبه انجام بده، آیا این هم واقعا اونجور ثوابی داره که افضل اعمال میشه، احب الاعمال الالله میشه؟ آدم میتونه از مذاق اهل بیت و از نظام ارزشی اسلام بفهمه که اینها اون ثواب را نداری. البته ممکنه یه استثناءاتی باشه. فرض کنید یک کسی هست در نهایت افسردگی، در اثر گرفتاری های زیادی، مشکلات زیادی براش پیش آمده که یک حالت بیمارگونه پیدا کرده، افسردگی شدیدی پیدا کرده، و اگر بخواند این را از این حالت افسردگی بیرون بیارند، شادش کنند، راهی جز این نداره که از این بزلگویه ها یا رفتارهایی که در شرایط عادی مطلوب نیست انجام بدن. خب این ممکن است نوعی مداوا باشی، نوعی معالجه باشی، اینا استثناءاتشی، ولی در شرایط عادی اینجوری نیست که بگیم هر کس هر جور رفتاری بکنه که دیگری را شاد کند این بالاترین عبادات را انجام داده. مسلماً نباید گناه باشد، حتی اگر راهی داره از راه مکروه و مشتبه هم نباشی، حتی لغویات زیادی ولو مباح باشد، اما چیزهای لغوی است که فی حد نفسه مطلوب نیست. والذین هم عن اللغو معرضون، از صفات مؤمنین این است که کار بیهوده نکنند، مگر اینکه از کدام استثنایی باشه که راهی جز این نداشته باشه و این یک نوع معالجه تلقی بشه. به هر حال این سوالی است که جوابش ساده میشه داد که به طور مطلق شاد کردن هر کسی بالاترین عبادات نیست، باید از طریقی باشه که شرعاً مجاز باشه، بلکه مطلوب باشه. ولی یه سوالهای دیگری در این زمینه مطرح میشه، خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر هست، یه مسائل اصولی و بنیادی است. مهمترش اینه که اصولاً مگه شاد بودن در زندگی چه مطلوبیتی داره از نظر اسلام که شاد کردن کسی اینقدر ثواب داشته باشه؟ یعنی سوال به این صورت مطرح میشه که آیا از دیدگاه اسلام این وضع مطلوبی است که آدم خیلی شاد و مسرور باشه، یا نه محزون باشه آدم خوبه؟ مخصوصا با توجه به بعضی روایاتی که در مدح حضر وارد شده. شاید در بحث‌های گذشته کسانی که حضور داشتن برخوردیم ماگاهی به بعضی روایاتی که تعریف کرده از کسانی که دارای حضر هستند. مثلا روایتی به این مضمون داشتیم که اگر در یک جمعی شخص محزونی باشد، خدا همه اون جمع را به واسطه اون شخص محزون مورد رحمت قرار می‌دهد. خب از یک طرف از این گونه روایات استفاده میشه که خیلی هم شاد بودن و مسرور بودن مطلوب نیست، محزون بودن هم مطلوبه، یا محزون بودن مطلوب تره. اون وقت چگونه هست که میگن اگر کسی باعثی میشه که دیگری شاد بشه اینقدر ثواب داره؟ مگه خود شاد بودن چقدر مطلوبه که وساطت در شاد کردن دیگری اینقدر ثواب داشته باشه؟ این سرش چیه؟ چگونه میشه جمع کرد؟ سوال به صورت فنی، آیا شاد بودن از نظر اسلام در دستگاه ارزشی اسلام یه امر مطلوبی است؟ آدم خوب سعی کنه همیشه شاد باشه و طبعا سعی کنه دیگران هم را شاد کنه، یا نه همچون مطلوبیت زیادی نداره؟ اگه مطلوبیت زیادی نداره که آدم شاد باشه، پس چطور شاد کردن دیگران ثواب داره بلکه بالاترین عبادات تلقی میشه؟ این یه سوالی است که جوابش خیلی آسون نیست. برای جواب دادن از این سوال باید یه مقداری توضیحاتی داد، مقدماتی را توجه کرد. من در حدی که فرصت باشه یه مقداری درباره این موضوع صحبت میکنه. بدون شک اصل مسرور بودن و شاد بودن و خوش بودن این یک مطلوب فطری است، از نعمتهایی که خدای متعال به انسان وعده داده که در روز قیامت پیش داده میشه این است که مؤمن در بهشت غمگین نمیشه و شاد خواهد بود. وجوه یومئذ ناظره، چهره های مؤمنین در بهشت خیلی شاداب و خرمه، شاد هستن. یا ینقلب و الی اهله مسرورا، در بهشت بعد از محاسبه مؤمن میاد پیش خان اهل و ایالش، پیش بستگانش خیلی شاد و خندان. در این که اصل شاد بودن مسرور بودن یک امر مطلوب فطری است شکی نیست. در همین روایتی که خوندیم تعبیرش اینه که من سرّه ان یزوجه الله الحور العین، کسی که او را مسرور می کند این که با حورالعین همسر شود. پس معلوم میشه خوش داشتن، مسرور شدن یه امر مطلوبی است که به این وسیله او را تشویقش میکنند به این کار. اگر خوشت میاد که در قیامت همسر حورالعین باشی، تاجی از نور بر سر داشته باشی، سعی کن دیگران را شاد کنی. خب اگر کسی گفت که اگر خوشی مطلوب نیست، پس چجور میگه من سر رهو، کسی که مسرور میشود از این؟ پس من میشه مسرور بودن یه امر مطلوبی است. این بدون شک انسان فطرتاً طالب خوشی، شادی، سروره. همه مفاهیم از این قبیل، خوشبختی، خوشوقتی، خوشحالی، همه اینها از خوشی و از این مفاهیم گرفته شده. یعنی انسان خود به خود طالب خوشی است و این عیب نداره. مؤمنین وقتی در روز قیامت وارد بهش میگن، میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدا را ستایش میکنن که حزن و اندوه را از اونها برداشت. یعنی دوران حزن و غم سپری شد. حزن و غم مال دنیا بود، در بهش که وارد میشن دیگه حزن و غمی نیست. پس شاد بودن، محزون نبودن فطرتاً مطلوبه و این پاداش مؤمنین است. در بهشت همه اینجور خواهند بود و برعکس اونایی که در جهنم هستند، اونا همیشه غمگین، افسرده، قیافه های در هم کشیده، عبوسن قمطریرا، مال دوزخیانه، چهره های چروکیده، سیاه، وجوه یومئذ مسوده و نظیر اینها. این از بزرگترین عذابهایی است که مبتلا میشن، این هیچ شکی نیست. در عالم برزخ هم همینطوره. مؤمنین وقتی قرآن وقتی میخواد از شهدا تعریف بکنه و غیر مستقیم دیگران را تشویق بکنه به این که به خیل شهدا بپیوندند، میفرماد فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله. اونها در فرح و سرور هستند به واسطه نعمتهایی که خدا بهشون داده. پس داشتن فرح و سرور این یک امر مطلوب فطری است. و در آخرت و در برزخ قطعاً از نعمت‌های بزرگ الهی است که ما همه باید خواستار چنین نعمتی باشیم و نمیتونیم نباشیم. فطرتاً انسان طالب خوشی خودش. اما در دنیا خوشی‌ها و ناخوشی‌ها به طور طبیعی و تکوینی برای همه وجود داره. هیچ کس در دنیا نیست که همه عمرش شاد باشه یا همه عمرش غمگین باشه. کما بیش هر کسی غمهایی داره، شادیهایی داره. خب به طور طبیعی انسان در دنیا هم میخواد شاد باشه، اما شادی های انسان در دنیا از راه های مختلفی پیدا میشه. گاهی این شادی ها دنبالش غم های طولانی را در پی داره. اون شادی هایی که از یک گناه موقتی پیدا میشه، آدم در یک لحظه شاد میشه، اما به دنبالش گرفتاری هایی خواهد داشت. این کسانی که از راه های غیر مشروع به وسیله مواد مخدر به مخاطره مسکرات لحظه ای را خودشون را شاد می کنند، یک شادی لحظه ایست، بعدش هم ساعت ها بلکه یک عمری را بدبخت خواهند شد. خب این شادی که مطلوبیتی نداره، عقل همیش وقت چنین شادی را تجویز نمی کنه. آدم یه لحظه ای از مواد مخدر استفاده کنه، یه شادی کاذبی پیدا کنه، بعدش هم یه عمری معتاد بشه و خودش و خانواده و جامعه ای را بدبخت. پس در دنیا هر شادی مطلوب نیست. خب طبق نظام ارزشی اسلام همه چیز مطلوبیت واقعیش اون وقتی است که در مسیر مطلوبیت نهایی و سعادت ابدی انسان باشه. یعنی اگه شادی هایی در دنیا کمک کرد به این که آدم در آخرت هم شاد باشه، این خیلی عالی است. آدم هم در دنیا شاد باشه، هم این شادی کمک کند به این که بتواند شادی آخرت هم را کسب کنه. آیا چنین شادی هایی وجود داره؟ بله بله وجود داره. انسانی که افسردگی مطلق داشته باشه، این دستش به دنبال هیچ کاری نمیره، عبادت هم نمیتونه انجام، نه به کار دنیا میتونه درست انجام بده نه کار آخر. کسی که نشاط نداره، افسرده مطلق هست، یک گوشه میخواد کز کنه، نه حرفی بزنه، نه حرفی بشنوه، نه کاری انجام بده، یک وجود عاطل باطلی میشه. نه به درد دنیای خودش میخوره، نه دیگران، نه آخرت خودش، نه دیگران. این به هیچ وجه مطلوب نیست. اون جور حزن و اندوهایی که بر آدم مسلط بشه، آدم رو از کار و زندگی وامی‌داره، باعث این میشه که نه کار دنیایی انجام بده نه کار آخرتی. این یعنی بیماری است. چه مطلوبیتی داره؟ گاهی اینا حتی به کفر منتهی میشه. گاهی موجب این میشه که کسانی، البته اونایی که ایمان ندارند یا ایمانشون خیلی ضعیفه، یه وقت دست به خودکشی بزنن. چنین حزنهایی به هیچ وجه مطلوب نیست. برعکس اون حالت نشاطی که آدم رو وادار کنه به این که هم کارهای دنیاییشو درست انجام بده، هم کارهای آخرتیشو، درسشو بهتر بتونه بخونه، عبادتو بهتر بتونه بکنه، اون نشاط امر مطلوبی است، به خاطر اینکه وسیله است برای سرور آخرتی، سعادت آخرتی. هر چی کمک کند به اینکه انسان به سعادت آخرت برسد مطلوب خواهد بود. این یه مطلب که اولا در دنیا هر سروری و هر فرحی مطلوب نیست، مخصوصا اگر حالت افراطی پیدا بکنه. در قرآن غالبا هر جا فرح مربوط به دنیاست به لحن مذمت‌آمیز و نکوهش‌آمیزی ذکر شده. انه لفرح فخور، لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. بنی اسرائیل اومدن پیش قارون که به واسطه نعمت‌های دنیاییش به خودش می‌بالید و خیلی مغرور بود و دلخوش بود از این نعمت‌های زیادی خدا بهش داده، نصیحتش کردند، گفتن لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، خیلی سرمستی نکن، خدا اینجور آدم ها رو دوست نمیده. تعبیر فرح هست اونجا، نهی از فرح هست و اینکه خدا فرحین را دوست نمیده. پس هر شادی مطلوب نیست. مسلمان اون شادی افرادی بود که نمونش در قارون بود. یا تعبیرهای بتر و چیزهایی از این قبیل، تعبیر فارسی که معمولا ما در اینجا به کار میبریم برای اینجور سرورها و فرحهای افراطی، میگیم سرمستی. این جور شادی ها مسلما نامطلوبه، برای اینکه اولا نه تنها کمکی نمی کنه برای حرکت تکاملی انسان، بلکه انسان رو در دام شیطان هم می اندازه، آدم رو غافل می کنه، از وظایف و تکالیف خودش باز می داره، مغرور می کنه، باعث می شه بر دیگران فخر بفروشه، فرحون فخور. اینجور فرح ها با فخر فروشی هم غالبا توهمه. پس هر فرحی و هر سروری در دنیا مطلوب نیست. در بعضی از آیات هم اشاره شده اون کسانی که در دنیا خیلی سرور داشتن، اینا در آخرت بعضیشون خوب نیست. انه کان فی اهلی مسرورا وجوه یومئذین باسره، بعضی قیافه هاست که در آخرت گرفته است. اینا کسانی هستند که در دنیا خیلی خوشگذرانی می‌کردند، خیلی به شادی و سرمستی می‌گذروندند. انه کان فی اهلی مسرورا، این جور سرورها که انسان را از وظایفش باز می‌داره غافل می‌کنه، آدم را از خدا غافل می‌کنه، از آخرت غافل می‌کنه، اینا قطعاً نامطلوبه. متقابلا اون حزنی که انسان را متوجه خدا کنه، متوجه آخرت کنه، متوجه مسئولیت‌های شرعی و اجتماعیش کنه، اون حزن مطلوبه. حزن از این که چرا در انجام تکالیف کوتاهی کردن، کسی که توجه بکنه به این که مرتکب گناه شده و این گناه چه عواقب بدی داره، اقلن باعث این شده که سرمایه ای که میتونست سعادت آخرت رو کسب کنه مفت از دست داده. این اولین ضررش، این حزن نداره؟ ساعتی از عمر رو که آدم میتونست باش سعادت دنیا و آخرت کسب بکنه، اینو مفت از دست داده، حزن داره دیگه، آدم عاقل محزون میشه. اینجور حزنها مطلوبه، اما باز هم نه به حد افراطش. اگر این حوزها همونطور که عرض کردم به یک حدی برسه که آدم رو از کار و زندگی وابیداره، باعث میشه که تکالیف شرعی بعضش هم رو نتونه انجام بده، این غم و غصه طوری بشه که آدم نتونه درس بخونه، نتونه عبادت درست انجام بده، نتونه جهاد بره، نتونه فعالیت‌های دیگر مطلوب اسلامی انجام بده، خدمت به اجتماع بکنه، چه فایده ایده؟ پس حزن هم تا اندازه‌ای میتونه مطلوب باشه، اون وقتی که انسان را وادار کند به جبران گذشته‌ها و انجام تکالیف و کارهای خیری که باعث سعادت آخرتش میشه. این هم یه نکته. نکته سومی را که باید در نظر داشت تا بتونیم از اون جواب اصولی و بنیادی، از اون سوال بنیادی جواب بدیم، اینه که سرور اشخاص مختلفه. سرور و شادی برای هر کسی وقتی حاصل میشه که اون خواستش تأمین میشه، اما خواسته های افراد یکسان نیست، همه یه چیز نمیخوان. بچه های کوچولو چی میخوان؟ اول خوراکی میخوان، بعدم اسباب بازی. شما بچه رو وقتی میخواد شاد کنید به چه وسیله شاد میکنید؟ بعدم سرگشمش کنید، خود بزرگتر میشه قصه براش بگید، قصه موش و گربه بگید، خاله سوسکه بگید و بچه شاد میشه. یه خود حرفای خنده‌دار هم توش بزنید شاد. این یک شادی کودکانه است، با خوردن، با بازی کردن، با شنیدن داستان‌های خنده‌دار و نظیر اینا حاصل میشه. این یه شادی کودکانه است. در سنین جوانی اونهایی که رشد طبیعی داشته باشند، رشد معقولی داشته باشند، ابعاد روانیشون بلوغ پیدا کرده باشید، اونا دیگه به این چیزا خیلی شاد نمیشن. در جوانی آدم خواسته های دیگری داره. حالا غیر از خواسته هایی که مربوط به جهات بدنی و اینها میشه، از نظر روانی هم یه خواسته هایی داره. جوان خیلی دلش میخواد شخصیت داشته باشی، احترام داشته باشی. از نوجوانی این خواست در انسان شکوفا میشه، گاهی به صورت خیلی افراطی در میاد. عموما جوانها این خواست درشون خیلی قوی است که میخوان شخصیت داشته باشن. گاهی پرخاشگری هایی هم که میکنن مال همینه، میخوان شخصیت خودشون رو نشون بدن. برحال در این باب وارد نمیشیم. یکی از خواسته های جوانها اینه که محترم باشند، شخصیتشون مورد قبول باشه، دیگران به اونها به چشم احترام نگاه بکنه. این غیر از اون شادی بچگانه و کودکانه ایست که دو سه سال پیشتر همینا داشتن، حالا با یه چیز دیگه شاد میشن. و همینطور تا برسه به سنین بالاتر و پیری و سالمندی، در هر سنی آدم به طور طبیعی یه خواسته هایی داره که اگه اونها تأمین بشه شاد میشی. البته بعضی خواسته ها هست که در طول زندگی ادامه داره. خب نیازهایی که آدم به خوراک و مسکن و این چیزا داره خب همیشه وجود داره. هر وقت کمبودهایی در اینجا داشته باشه ناراحت میشی. با توجه به این نکته هایی که عرض کردم، حالا میتونیم جواب بدیم که آیا شادی از نظر اسلام یا امر مطلوبی است یا نامطلوب. اولا شادی که در جهت کمال معنوی باشد در همین جا هم مطلوب است. اون کسی که اونقدر رشد پیدا کرده، روحش تعالی پیدا کرده که جز با مناجات با خدا و سرساییدن به آستان الهی شاد نمیشه. اگه چنین کسی بخواد شاد بشه، شما بخواد شادش کنید، چیکار باید بکنید؟ باید زمینه ای فراهم بکنی که او بتونه به عبادت خودش بپردازه. تو اون مناجات های خمسه عشر میخونید، امام سجاد سلام الله علیه در یکی از مناجات ها عرض میکند که و استغفر که من کل لذتن بغیر انسک، از هر لذتی که از غیر انس با تو بردم استغفار می‌کنم. هر سروری که جز از لقاء تو حاصل شود برای من گناه است، به تو پناه می‌برم. از چنین شادمانی کسانی اونچنان اوج پیدا می‌کنند که جز در اثر انس با خدا و مناجات با خدا و نهایتاً لقاء الهی به چیزی شاد نمی‌شن. اگر بخواد انسان چنین کسانی را شاد کنه، باید کاری بکنه که اونها در این مسیرشون پیشرفت کنن، موانع راهشون برداشته بشه، مزاحمات برداشته بشه. چنین شادی که ارزش مطلق داره، شاد کردن چنین مؤمنی هم برای رسیدن به این مقصدش هیچ قید و شرطی، چون اینا جز از راه مشروع شاد نمیشن. شادیشون هم به عبادت خدا و انس با خداست، اونم هیچ عیبی نداره، هیچ وقت، نه در دنیا نه در آخرت، همیشه این شادی مطلوب. اما شادی های دیگه ممکنه شادی دنیوی باشد، اما کمک کند به این که انسان در جهت تکامل معنوی پیشرفت کنه، یا لااقل مبتلا به گناه نشد. مثل شادی که در محیط خانواده دو همسر با هم دیگه داره، شادی دنیوی است، مستقیما هم ارتباط با خدا و قیامت نداره، التزازی است که از هم دیگه میبرن در یک محیط خانواده. اما اولا همین میتونه عبادت باشه اگر قصد قربت در کار باشه، اگر نباشه لااقل مانع از ابتلاء به معصیت هست، اونم یک نوع قصد قربتی است. آدم در محیط خانه خودش از همسرش برخوردار بشه، بهره‌مند بشه، لذت ببره، شاد باشه، برای اینکه مبتلا نشه به معصیت. خود اینم عبادتی، البته به اون حدی که فقط در قربت الله باشه نیست، اما اینم یه مرتبه از عبادت است، برای اینکه جلوگیری بشه از ابتلای به معصیت. شادی هایی که مؤمنین در زندگی خودشون دارند و این شادی ها دنیوی است، اما کمک میکنه به اینکه نشاطی داشته باشن برای انجام عباداتشون و وظایفشون. مزاح هایی که گاهی در سفر در حضر هم کمش مطلوبی، از مستحبات مزاح است در حد در حدی که افراط نشه، موجب لغو و اطراف وقت نشه، موجب سخریه دیگران نباشه، توهین نباشه، ایذای کسی نباشه. مخصوصا مزاح در سفر تأکید شده. خب این یک شادی دنیوی است، ولی باعث این میشه که جلوگیری بشه از ملال، افسردگی، خستگی و چیزهایی که مانع میشه از انجام وظایف بعدی. این هم مطلوب. چنین شادی هم وسایلش را فراهم کردن، هم خود انسان شاد باشه در این حد عیبی نداره، هم برای دیگران وسایل شادیشون را فراهم کنه مطلوبی. به هر حال اینجا مسئله شاد کردن مؤمن است. مؤمن از اون جهتی که مؤمن است هیچ وقت به گناه شاد نمیشه. شادی او یا مستقیماً در ارتباط با خداست، یا به خاطر این است که کمک میکند برای تکامل معنوی و انجام وظایف و عباداتش، یا لااقل مانع از گناهش میشه. چنین شادی مطلوب است، چه خود انسان باشد و چه دیگران را شاد کند. البته با توجه به اون نکته آخری که عرض کردم، مراتب ایمان اشخاص فرق میکنه، شاد کردن اشخاص هم فرق میکنه. مؤمن است که هنوز در سن طفولیت تازه تکلیف رسیده، مؤمن است، الان هم مکلفه، شاد کردنش هم ثواب داره. البته شاد کردن اینجا منحصر به بالغی نیست، شاد کردن بچه ها هم داره. این شاد کردنش در همون حدی است که او میفهمه. اگر شما بخواید برای او وسایل شادی فراهم بکنید که کسانی که در اوج معرفت هستن مثلا درک نمی‌کنه، مشخص شاد نمیشه به اون. ولی همین مؤمن را بیرون آوردنش از حالت افسردگی و گرفتگی مطلوبه، برای اینکه اون حالت برایش ضرر داره. مگر اون حزنی باشد که لله باشد و باعث این میشه که در جهت انجام وظایفش کمک بکنه، نه، اون حزن را زایل کردن مطلوب نیست. مثل این میمونه که فرض کنید یک کسی در مجلس اعضای سید الشهدا مشغول گریه است، شما تو را بخندونید برای اینکه شاد بشید. این احمقانه است. این مجلس و این وضع اصلا برای گریه کردن است، برای غمگین بودن است. اینجا جای شاد کردن نیست، اینجا جاییست که غمگین بودن و گریه کردن مطلوبی. یا کسی که نیمه شبی راز و نیازی با خدا داره، اشکش جاری شده، در یک حالت حزنی است، شما اینا به وسیله چیز کنید بخنده، با تو نماز باشه یا در حال دعا باشه، این کار خوبیه؟ این شادی ها که مطلوب نیست. اون شادی هایی که اگر نباشد انسان نمیتونه حرکت طبیعی و سالمی به سوی سعادت خودش داشته باشه و نهایتاً باعث این میشه که وظایف دنیوی و اخرویش را درست نتونه انجام بده. این جور حوزه ها نامطلوب است و شاد کردنش مطلوب. پس باید توجه داشته باشیم بعضی ها ممکنه به اتکای اطلاق اینجور روایات خواسته های نفسانی خودشون را ارضا کنن. آدم های بزلگویی هستن، میخوان خوشگذرانی کنن، بزلگویی کنن، بخندن، مسخره بازی در بیارن، استدلال میکنن به اینکه ادخال سرور بر مؤمن ثواب داره. نه، هر ادخال سروری ثواب نداره. اگر ادخال سرور در جهت تکامل باشد و لااقل باعث این بشه که شخص موانع عبادتش برطرف بشه، موانع تکاملش برطرف بشه، نشاطی پیدا کند در راه انجام وظایف، این میتونه مطلوب باشه. چه خودش وسائل و مقدماتش رو فراهم کنه، چه دیگران کمک کنن به این که شاد بشه. و به هر حال واقع نگری و واقع بینی آدم را متوجه بین میکنه که در این دنیا گرفتاری های زیادی برای همه انسان ها پیش میاد، منتها نوعش فرق میکنه، شکلش فرق میکنه، زمانش و کم و زیادیش فرق میکنه. مریضی هست، فقر هست، گرفتاری هست، بیپولی هست، یه وقت آدم کسی رو گم میکنه، یه وقت نمیدونم فراقی مبتلا میشه، یه وقت عزیزش از دست میده، گاهی هم برای اجتماعی هست، زلزله هست، سیل هست، طوفان هست، مشکلات دیگری هست، برای انسان ها پیش میاد، مؤمنین هم مبتلا میشن. کمک کردن به این که چنین کسانی که مبتلا به این غم و اندوهایی شدن، غمهای جانکاهی که باعث میشه که از انجام وظایفشون باز بمونن، فلج بشن، شاد کردن چنین کسانی مسلماً از بهترین عبادات خداست. البته میدونید هر عبادتی هم شرطش قصد قربت. یبن جندب من سره ان یزوجه الله الحور العین، کسی که خوشحال میشه از این که همسری حورالعین داشته باشه، و یتوجه به نور، خدای متعال در عالم آخرت تاجی از نور بر سر او بگذارن، فلیدخل علی اخیه المؤمن السرور، پس باید بر برادر ایمانیش سرور وارد کند و دل او را شاد کند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که دلهای همه مؤمنین را با پیروزی اسلام و مسلمین شاد بفرما، چشمای همه ما را به زیارت ولی اعظمت شاد بفرما، دلهای ما را با موفقیت های مسلمین و پیروزیشون بر کفار در جبهه‌های مختلف شاد کن، مقامات امام راحل را رفیع‌تر قرار بده، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، قلب مقدس ولی عصر را از همه ما شاد و خوشنود بفرما. السلام علیکم و رحمت.